ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید مسئولیت حملات موشکی حزب الله بر عهده دولت لبنان است. هم آمار جان باختگان و هم شمار مبتلایان به کرونا در ایران به رکورد تازه‌ای رسید. بخش‌های مهمی از شهر قندوز به دست طالبان افتاد. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت کشورش دولت لبنان را مسئول موشک‌های شلیک شده از خاک این کشور می‌داند. به گزارش آسوشیتد پرس، نفتالی بنت با بیان اینکه پرتاب کننده موشک‌ها گروه شبه نظامی حزب الله باشد یا خیر، دولت لبنان باید مسئولیت آنچه که در قلمروش رخ داده را بپذیرد. اظهارات آقای بنت چند روز پس از وقوع یکی از شدیدترین درگیری‌های خشونت‌بار میان اسرائیل و حزب الله در چند سال اخیر بیان می‌شود. طی چند روز گذشته حزب الله با شلیک موشک‌هایی به خاک اسرائیل یکی از سنگین‌ترین پاسخ‌های آتشباری را از سوی این کشور علیه لبنان برانگیخت. بر اساس آمار رسمی کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته 542 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. این بیشترین میزان مرگ روزانه در ایران از ابتلای همگیری ویروس کرونا تا کنون محسوب می شود. با این تعداد مجموع جان باختگان این ویروس در ایران به بیش از 94 هزار نفر رسید. از سوی بنا به اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته تعداد موارد شناسایی شده کووید 19 نیز در کشور رکورد زده است. بر این اساس بیش از 39500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. کارشناسان مختلف داخلی و خارجی شمار جان باختگان و مبتلایان روزانه کرونا در ایران را تا چند برابر بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. و شبه نظامیان طالبان روز یک شنبه بخش‌های زیادی از مرکز استان قندوز در شمال افغانستان از جمله فرمانداری مقر پلیس و زندان مرکزی این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. به گزارش آسوشیتد پرس، غلام ربانی عضو شورای ولایتی افغانستان با اعلام این خبر افزوده است که نبردها در فرودگاه و دیگر نقاط شهر ادامه دارد. سقوط قندوز که نقطه استراتژیک با دسترسی مناسب به بیشتر مناطق شمالی افغانستان و کابل است، می تواند به دستاورد قابل توجهی برای طالبان تبدیل شود. جنگجویان طالبان از روز شنبه نیز وارد مرکز ولایت جوزجان شدند. همزمان با پیشروی‌ها، وزارت دفاع افغانستان با اعلام حملات هوایی در مناطقی از شهر لشکرگاه علیه مواضع طالبان گفت که در نتیجه آن 54 شبه نظامی کشته و 23 تن زخمی شدند. حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را متهم به قتل موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی این حزب کرده. بر اساس این بیانیه، آقای باباخانی بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 مرداد ربوده شده و صبح شنبه 16 مرداد جسدش در حالی که آثار شکنجه‌های زیادی داشت در هتلی در شهر اربیل پیدا شده است. مدیریت پلیس امنیتی شهر اربیل موسوم به آسایش نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید خبر قتل آقای باباخانی اعلام کرده تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد. در همین زمینه آقای رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان گزارشی را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
جنازه موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان در هتل گل سلیمانی اربیل پیدا شد. او از روز پنجشنبه ناپدید شده بود. آقای باباخانی روز پنجشنبه پس از شرکت در مراسم عروسی در منطقه گردچال به دیدن یکی از دوستانش رفته بود که از ایران آمده بود. پس از آن تماس‌ها با او قطع شد و سرانجام جنازه اش در حالی که آثار شکنجه بر آن دیده می‌شود در هتل پیدا شد. حزب دموکرات کردستان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم به قتل موسی باباخانی می کند و می گوید او به ویژه در هفته های اخیر چند بار تهدید شده بود. با این وجود مسئولان حزب دموکرات کردستان و همچنین منابع پلیس اربیل میگویند در حال حاضر در مرحله تحقیقات هستند و اکنون حاضر به مصاحبه نیستند. موسی باباخانی اهل کرمانشاه و متولد 1360 است. او از سال 1378 به صفوف حزب دموکرات پیوست. باباخانی در کنگره 17 حزب دموکرات کردستان به عضو کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. رسول محمود، رادیو فردا.
در پی اوجگیری تنش میان اتحادیه اروپا و بلاروس قرار است وزیران کشور اتحادیه برای بررسی بحران کنونی نشستی در بروکسل برگزار بکنند. جزئیات بیشتر رو از گزارش های شهرام میلیان میشنویم.
پس از چند مسیر اصلی ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و شمال آفریقا به اسپانیا که پناهجویان را وارد اروپا می کند، به تازگی راه دیگری هم برای ورود پناهجویان به این قاره سبز از طریق بلاروس به لیتوانی باز شده. مبتکر این مسیر تازه به نوشته روزنامه‌های آلمان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس است که در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا، پناهجویان از سوریه، افغانستان، ایران، آفریقا و به ویژه عراق را به عنوان توریست و گردشگر وارد بلاروس و سپس همه آنها را شبانه با کامیون روانه مرزهای لیتوانی، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا می کند. به دنبال تحریم‌های این اتحادیه علیه دستگاه رهبری بلاروس، لوکاشنکو علناً اعلام کرد از این پس جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در سال گذشته میلادی تنها 81 پناهجو از لیتوانی تقاضای پناهندگی کرده بودند، ولی به دنبال باز شدن مرزهای بلاروس در یک ماه و اندی پیش بیش از 3000 پناهجو اکثرا از عراق سر از کشور مرزی اتحادیه اروپا لیتوانی درآوردند. هدف اصلی رئیس جمهور بلاروس به نوشته روزنامه‌های آلمان بی‌ثبات کردن این کشور کوچک است. دولت لیتوانی در اولین واکنش در مقابله با هجوم پناهجویان ضمن شروع عملیات حصارکشی در مرز 650 کیلومتری خود با بلاروس با تصویب لایحه‌ای نیز در مجلس مقررات سختگیرانه‌ای علیه پناهجویان غیرقانونی وضع کرد. از طرفی اتحادیه اروپا هم از سازمان حفاظت از مرزهای خارجیش با نام فرانتکس خواست در مرزهای لیتوانی نیرو و تجهیزات لازم پیاده کند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تماسی تلفنی از فواد حسین وزیر خارجه عراق خواست کشورش جلوی پرواز هواپیماها به سوی بلاروس را بگیرد، به این دلیل که اکثر پناهجویان اعزامی به لیتوانی عراقی هستند. پس از این تماس تلفنی فواد حسین هم گفت پرواز از عراق به بلاروس اجالتاً قطع شده. در این میان دولت لیتوانی هم شروع به دیپورت و بازگرداندن پناهجویان به سوی مرزهای بلاروس کرد. در مقابله با این اقدام، الکساندر لوکاشنکو هم برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان از لیتوانی بخشی از مرزهایش را بست. در این هنگامه برای بررسی تنش کنونی در یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه نیز قرار است به زودی نشستی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش که شنیدید در مورد برگزاری نشست در بروکسل بود میون اتحادیه اروپا و بلاروس. اما همکارم مهتاب وحیدی راد برنامه رو برای شما تهیه کرده به نام ملاقات که هر هفته در مورد یک فرد زندانی عقیدتی سیاسیه. با ما همراه ملاقات باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می‌کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم.
هر روز با رادیو فردا.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بنابر اعلام شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی روز یکشنبه رسما به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد. در رای گیری برای انتخاب شهردار تهران که بین 2 گزینه علیرضا زاکانی و مازیار حسینی انجام شده، آقای زاکانی با 18 رای به ریاست شهرداری تهران رسیده. نام آقای زاکانی در حالی به عنوان شهردار تهران اعلام شده که پیش از این مهدی چمران رئیس شورای شهر ششم از وجود تهدیدها و اعمال فشارهای زیادی در جریان رأی‌گیری برای انتخاب او سخن گفته بود. علیرضا زاکانی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از حضوری پرحاشیه در مناظره‌های انتخاباتی در روزهای آخر به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com هم دنبال کنید. اما صدای شما رو هم خواهیم شنید. شماره پیامگیر ما در رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار.